و نوتت گفت حالا چه باید بکنیم؟
فرمان زار شد. ملکه و خلیفه با همه ندیمه ها دارند به امارت ما می آیند. ابوالحسن پاسخ داد قصه نخور، فراموش کردی چه قراری با هم گذاشتیم و گفتیم اگر خلیفه و زبیده هر دو اینجا بیایند باید جنازه هر دوی ما در وسط اتاق موجود باشد. یعنی با این ترتیب خلاف گفته های فرستاده خلیفه و فرستاده زبیده هر دو را ثابت می کنیم و همه کارها درست خواهد شد و نقشه ما با پیروزی انجام خواهد گرفت. بنابراین عجله کن. هر دو منافع ها را به خود پیچیدند و روی زمین دراز کشیدند و ابوالحسن دستار خود را هم روی صورت گستراند و هر کدام هم شال زربفت را هم روی سینه خود جای دادند. خواجه باشی که پیشا پیش در حرکت بود در امارت را گشود و خلیفه و زبیده دنبال او وارد امارت شدند و از آنچه می دیدند به قدری حیرت کردند که در جای خود خشکشان زد. سرانجام زبیده سکوت را شکست. در حالی که به خلیفه و خواجه باشی نگاه می کرد گفت وای بر من، هر دوی آنها مرده اند. بعد با خود گفت نزهت، تو نتوانستی در برابر مرگ همسرت طاقت بیاوری و از قصه دق کردی. بیچاره ندیمه من نزهت. خلیفه گفت ای بانو، بهتر است بگویی اول نزهت و زمان فوت کرده و ابوالحسن نتوانسته است مرگ او را بر خود هموار کند، طاقت نیاورده و از قصه مرده است. بنابراین باید قبول کنی که شرط را باخته ای و با این ترتیب قصد تابه های نقاشی مال من خواهد بود. زبیده در پاسخ خلیفه گفت برعکس، اول ابوالحسن فوت کرده و نزهت از قصه همسر دوام نیاورده و فوت کرده است و شرط را شما باخته اید. در این صورت باغ لذت مال من خواهد بود. خلیفه که می دید اختلاف بر سر این است که کدام یک اول فوت کرده است و هنوز نمی توان روشن کرد کدام یک شرط را برده اند، قدری با خود اندیشید و عاقبت بالای سر هر دو مرده با صدای بلند گفت به خدای یکتا سوگند یاد می کنم که هر کس بتواند به من بگوید کدام یک از این دو اول فوت کرده است 1000 سکه طلا به او جایزه خواهم داد. هنوز این سخن خلیفه به پایان نرسیده بود که از زیر ملافه ابوالحسن صدایی شنیده شد که می گفت یا امیرالمؤمنین، اول من مردم بعدن نزهت الزمان. خلیفه که می‌دید اختلاف بر سر این است که کدام یک اول فوت کرده است و هنوز نمی‌توان روشن کرد کدام یک شرط را برده اند، قدری با خود اندیشید و عاقبت بالای سر هر دو مرده با صدای بلند گفت به خدای یک دو سوگند یاد می‌کنم که هر کس بتواند به من بگوید کدام یک از این دو اول فوت کرده است 1000 سکه طلا به او جایزه خواهم داد. هنوز این سخن خلیفه به پایان نرسیده بود که از زیر ملافه ابوالحسن صدایی شنیده شد که می گفت یا امیرالمؤمنین، اول من مردم بعدن نزهت الزمان، زود 1000 سکه طلا را به من دهید. در همین لحظه هم خلیفه دید ابوالحسن ملافه را از روی خود به کناری زد و از جا برخاست و در حضور او زمین را بوسید و زبیده از حرکت ناگهانی مرده ترسید و بی اختیار جیغ کشید، ولی به زودی خون سردی خود را باز یافت و از زنده بودن نزهت که او هم به پا خواسته بود بسیار خوشنود شد و شکر خدا را به جای آورد و گفت ای نزهت بدجنس، نزدیک بود از قصه مرگ تو بمیرم، شوخی خطرناکی با من کردی، ولی عیب ندارد، تو را میبخشم و خوشحالم که سالم و زنده هستی. خلیفه وقتی صدای ابوالحسن را شنید زیاد تعجب نکرد، اما نزدیک بود از فرط خنده قالب تهی کند و در حالی که خنده به او مجال صحبت نمی‌داد گفت ابوالحسن، این بار دوم است که تو مرا آنقدر شدید می‌خندانی که خنده سبب مرگ من خواهد شد. چه شد که چنین فکری کردی؟ ابدا نمی‌توانستم بفهمم که تو با من و زبیده چنین مزاحی خواهی کرد. ابوالحسن پاسخ داد یا امیرالمؤمنین، همه چیز را دقیقاً و بدون یک کلمه پس و پیش برایتان تعریف خواهم کرد. خلیفه می دانند که من در زندگی آسایش و لذت را دوست می دارم و میخواهم از خوردن بهترین خوردنی ها و نوشیدن بهترین و نایابترین شراب ها لذت ببرم
و هر شب بساط بزم و عیش را برپا دارم و همسر من هم نه تنها مانع من در این زمینه نگردید، بلکه او هم بیشتر مرا در این را تشویق کرد و آنچرا که سلطان و ملکه به من و همسرم مرحمت کرده بودند صرف مهمانی و بزم کردیم و در نتیجه همه موجودی خود را خرج خوشگذرانی کردیم و از مراجعه به شما و یا ملک زبیده هم شرم داشتیم و نخواستم از اجازهی که داشتم استفاده کنم و از خزانه پول بگیرم. این بود که با مشورت همسرم به این فکر افتادیم، هم با شما مزاحی کرده باشیم و هم به نان و نوایی برسیم. بنابراین فکر مردن به ذهن ما رسید و ضمناً از ذوق خلیفه هم آگاهی داشتم که از این گونه تفریحات لذت فراوان میبرند.
همانگونه که با خود من آن شوخ طبعی را به کار بردید و بسیار تفریح کردید، امیدوارم که با بخشودن ما خود را هم خوشنود سازید. خلیفه و زبیده از صداقت ابوالحسن بسیار خرسند شدند و از نقشه اتکاری او که هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد لذت فراوان بردند و خلیفه که هنوز می خندید از جای برخاست و به ابوالحسن و نصحت گفت هر دو دنبال من بیایید تا 1000 سکه طلایی را که وعده کردم به شما بدهم. زبیده هم 1000 سکه طلا به نصحت و زمان هدیه کرد. بدین ترتیب ابوالحسن و همسرش بیش از پیش محبت و علاقه خلیفه و ملک زبیده را به سوی خود جلب کردند. خلیفه و زبیده مرتباً با بخشش‌ها و گشاده دستی‌های خود زندگی بسیار آسوده و سعادتمندی را برای آن دو فراهم آوردند. علاءالدین و چراغ جادو. در زمان قدیم در مرکز یکی از بزرگترین استانهای کشور چین خیاطی زندگی میکرد که نامش مصطفی بود و زندگی خود را از راه خیاطی میگذراند. درآمدش فقط کافی برای یک زندگی بخور و نمیر بود. او فقط یک پسر داشت و نامش علاءالدین بود که تربیت کافی نشده بود و فرزندی ولگرد و تنبل و نافرمان بود و صبح زود در کوچه و خیابان با بچه های همسال خود پرسه میزد و تمام روز را به خیابان گردی میگذراند. وقتی علاءالدین به سن شاگردی رسید، پدرش او را در دکان خود به کار خیاطی واداشت، اما او به هیچ وجه علاقه‌مند به کار کردن و یا آموختن رشته‌ای از صنعت و هنر نبود و اگر پدر اندکی از او غافل می‌شد، از دکان می‌گریخت و با جوانان همسن خود به ولگردی می‌پرداخت. پدر بسیار کوشش کرد تا علاءالدین را به کار و کسب علاقه‌مند سازد و استعداد او را به کار گیرد، اما تلاش پدر سودی نداشت و علاءالدین اصلاح پذیر نبود و با وجودی که او را تنبیه هم میکرد تأثیری در این پسر نداشت. سرانجام شاگردی در دکان پدر را رها کرد و عاقبت پدر از قصه بیمار و بعد از چند ماه درگذشت. مادر که پی برده بود پسرش کار پدر را دنبال نخواهد کرد، بساط خیاطی و دکان را فروخت و با پولی که از این راه به دست آورده بود دوک نخریسی تهیه کرد و در خانه خود به ریسیدن نخ مشغول شد و با درآمد مختصر خود زندگی را اداره می کرد. بعد از مرگ پدر، علاءالدین که دیگر کمترین مانعی در سر راه خود نمی دید و از مادرش هم هیچ گونه ترسی نداشت، به هیچ وجه در فکر نان آوردن برای خانواده نبود و با بچه های ولگرد به خیابانگردی می پرداخت. علاءالدین 15 ساله شده بود و کسب و کاری جز پرسه زدن در کوچه ها نداشت. روزی رهگذری چشمش به علاءالدین افتاد و مدتی او را زیر نظر گرفت.
این رهگذر غریبه جادوگر معروف افریقا بود که برای منظور خاصی به چین آمده بود.
این جادوگر که به علم قیافه شناسی هم آشنایی کامل داشت، با دقتی که روی علاءالدین کرده بود مطمئن شده بود که این پسر برای اجرای منظور او بهترین فرد به شمار می رفت و لازم بود به هر شکلی شده خود را با او نزدیک سازد. این جادوگر بعد از تحقیق و بررسی نام پدر علاءالدین را یاد گرفت و در یکی از این روزهای که علاءالدین مشغول بازی در کوچه بود او را صدا زد و به او گفت تو پسر مصطفی خیاط نیستی؟ علاءالدین پاسخ داد چرا؟ اما مدت هاست که او فوت کرده است. جادوگر با شنیدن این خبر علاءالدین را در آغوش گرفت و شروع کرد به بوسیدن او و آه کشیدن و گریه کردن. علاءالدین پرسید چرا گریه می‌کنی؟ جادوگر پاسخ داد: چگونه میتوانم مرگ برادرم را تحمل کنم؟ من عموی تو هستم. پدر تو برادر عزیز من بود. من سالها بود که خارج از مملکت بودم. اینک با یک دنیا امید برای دیدار برادرم به وطن بازگشتم و حالا میگویی او مرده است. با این خبر دیگر رنگ شادی را نخواهم دید. هنوز قیافه او را در نظر دارم. تو خیلی شبیه پدرت هستی. مادرت کجاست؟ سپس مقداری پول در دست علایالدین گذاشت و گفت: این را به مادرت بده و بگو من در خدمتگزاری حاضرم. فردا به دیدن شما می آیم تا یادی از برادر از دست رفته ام بکنی. پس از خداحافظی جادوگر، علایالدین شتابان به خانه آمد و به مادرش گفت: عمویم از مسافرت برگشته و فردا به خانه ما می آید. مادر علایالدین گفت: تو نه عمو داری نه دایی. علایالدین گفت: مهم نیست، مهم این است که مرد محترم این پول را به من داده که به تو بدهم و به من هم اطمینان داده که برادر پدر من است. مادر علایالدین پاسخ داد که تو عمویی داشته که سالها پیش فوت کرده، شاید این مرد برادر دیگر پدرت باشد که من خبر ندارم. روز بعد علایالدین مشغول بازی در کوچه بود که جادوگر آمد و او را در آغوش گرفت و بوسید و دو عدد سکه طلا به او داد و گفت: به مادرت بگو من امشب خانه شما میایم تا شام را با شما بخورم و صحبت کنیم. آنگاه آدرس خانه را از علایالدین پرسید و رفت. مادر علایالدین هم به بازار رفت و آذوقه و مواد خوراکی خرید و شام مفصلی تهیه دید و تمام روز خود صرف تدارک پذیرایی از میهمان ناخوانده بود و در انتظار ورود او نشست. سر شب جادوگر وارد شد و علایالدین عموی دروغین خود را به درون خانه راهنمایی کرد و در بالای اتاق او را جای دادند. جادوگر مقداری میوه‌های مختلف و شراب برای بعد از غذا همراه آورده بود. خود را به مادر علایالدین معرفی کرد و اظهار تأسف نمود که در آخرین لحظه نتوانسته برادرش را ببیند و سالها از او دور بوده، ولی باز هم خوشنود است که همسر و فرزند او را می‌بیند و در خانه برادرش وارد شده است. مدت 40 سال مسافرت در ایران و هندوستان و سوریه و عربستان و مصر گذرانده و عاقبت به افریقا رفته و در آنجا سکونت گزیده و در طول این سالها از دیدن برادر و خویشاوندان و زادگاه خود محروم بوده است و خیلی مشتاق بوده برادر خود را در آغوش گیرد و به همین جهت تصمیم به بازگشت به زادگاه خویش کرده، اما متاسفانه سعادت زیارت برادر را از دست داده است. ولی همواره مهر برادر را در دل خویش زنده نگه داشته است و خوشحال است برادرزاده خود را در بین سایر بچه های کوته بشناسد، زیرا او را خیلی شبیه برادر خود یافته است. جادوگر آفریقایی آنچنان با احساس دلنشین سخن گفت که مادر علایالدین به گریه افتاد. آنگاه از علایالدین درباره نام و شغل او پرسش‌هایی کرد. علایالدین پاسخ داد: اسم من علایالدین است و بیکار هستم. مادر علایالدین به سخن درآمد و گفت: این پسر همه اوقات زندگی را به بازی و کوچه‌گردی با بچه‌های همسال خود می‌گذراند و پدرش کوشش بسیار کرد تا او را خیاطی بیاموزد، ولی همین که فوت کرد علایالدین دوباره به تنبلی و ولگردی خود ادامه داد. پدرش بعد از مرگ چیزی برای ما باقی نگذاشت و من با دوک ریسی لقمه‌نانی به دست می‌آورم و می‌خواهم یکی از همین روزها علایالدین را از خانه بیرون کنم تا خودش نان خود را به دست آورد. جادوگر به علایالدین گفت: باید به فکر کسب و کار باشی و من برای تو دکانی اجاره می‌کنم و کالا و پارچه‌های خوب برای تهیه می‌کنم تا آنها را بفروشی و با پولی که به دست می‌آوری اجناس خوبی دیگری به جای آن به مردم بفروشی و با این شغل آبرومند زندگی آسوده‌ای برای خودت فراهم کنی. علایالدین این پیشنهاد را پسندید و قرار شد روز بعد عمویش به سراغ او بیاید و او را با خود به بازار ببرد و رخت نو و آبرومندی برای او خریداری کند و ظاهرش را آراسته سازد و او را به صورت یکی از بازرگانان ثروتمند درآورد و بعد هم فکری برای تهیه دکان کنند. مادر علایالدین با این مهربانی‌هایی که جادوگر نسبت به علایالدین و خود او نشان می‌داد رفته رفته باورش شد که جادوگر عموی واقعی علایدین است و آن شب پذیرایی شایانی از او به عمل آورد و تا دیر وقت به گفتگوهای گوناگون پرداختند و شام خوبی با یکدیگر خوردند و اواخر شب هم جادوگر از آنها خداحافظی کرد و رفت. روز بعد جادوگر علایدین را نزد یکی از بازرگانان لباس برد و بهترین رخت‌های دوخته شده را برای او انتخاب کرد و آن را فوراً خرید و کفش و پیراهن و سایر لوازم را برای او تهیه دید. علایدین که از سر تا پا نو شده بود از عموی خود تشکر کرد و جادوگر هم به او گفت که او را فراموش نخواهد کرد و همان روز علایدین را به دکانهای تجار معروف برد و با آنها او را آشنا کرد و به محله‌ای که عالی‌ترین کالاها و اجناس را می فروختند و بازرگانان عمده دکان داشتند و با آنان آشنا بودند او را با آنها آشنا ساخت. بعد هم علایدین را به کاروانسراها که محل زیست کاروانیان و بازرگانان بود برد و سرانجام او را با همه آشنا ساخت. این برنامه تا فرا رسیدن شب ادامه داشت و جادوگر علایدین را به خانه برد و او را به مادرش سپرد. مادر وقتی علایدین را با آن لباس زیبا و گران قیمت و کفش های تازه دید از جادوگر تشکر فراوان کرد و گفت با این ترتیب می توان امیدوار بود که علایدین در زندگی راه صحیحی را پیش خواهد گرفت. جادوگر پاسخ داد علایدین جوان خوب و با استعدادی هستی، ای بازرگانان باید او را یاری کنید. فردا که روز جمعه است تمام بازار و کسبه تعطیلند. من فقط میایم که علایدین را به تفریحگاه های عمومی که همه مردم میروند ببرم. جادوگر خداحافظی کرد و رفت، اما علایدین از فرط شادی خوابش نمی برد. فردا صبح زود علایدین بیدار شد و لباس پوشید و آماده عموی خود شد و در آستانه در ایستاد تا اینکه جادوگر رسید. علایدین به آغوش جادوگر پرید و هر دو یکدیگر را بغل کردند و جادوگر علایدین را نوازش کرد و گفت حرکت کنیم. با اجازه مادر آنها به راه افتادند. جادوگر علایدین را از یکی از دروازه های شهر خارج کرد و در میان باغ ها به گردش پرداختند و از میان باغ های بزرگ باصفا که متعلق به قصرها و خانه های بزرگ اعیانی بود و دیوار و حصاری نداشت عبور کردند و مدت ها به راه پیمایی ادامه دادند و سپس کنار چشمه آب شفاف و پاکیزه‌ای نشستند. جادوگر از میان دستمانی که همراه آورده بود مقداری خوراکی و شیرینی بیرون آورد و با علایدین آن را خوردند و از آب گوارای چشمه نوشیدند و پس از برطرف کندن خستگی دوباره به راه خود ادامه دادند. در اینجا باغ‌های بزرگ با یک شیار از هم جدا می‌شد که در واقع مرز هر کدام بود، ولی رفت آمد به باغ‌ها آزاد بود زیرا همه به یکدیگر اعتماد داشتند. اما وقتی که باغ‌ها هم تمام شد جادوگر علایدین را بدون اینکه متوجه شود همچنان به دنبال خود می‌کشید تا آنکه از چند تپه هم عبور کردند و به دامنه یک کوهی رسیدند. علایدین تا کنون چنین مسافتی از شهر دور نشده بود و پرسید او کجا خواهی رفت؟ جادوگر گفت نگران نشو، من میخواهم باقی را به تو نشان دهم که مانند آن را تا کنون ندیده ای. زیاد راهی نمانده، به زودی خواهیم رسید. جادوگر برای مشغول کردن علایدین برای شروع به قصه گفتن کرد. سرانجام میان دو کوه به محل مورد نظر جادوگر رسیدند. در اینجا جادوگر مقداری چوب‌های خشک صحرایی را روی هم انباشت و کبریتی روشن کرد و روی چوب‌ها انداخت و بعد هم از جیب خود مایعی بیرون آورد و روی آتش ریخت و دعایی خواند که علایدین چیزی از آن نفهمید. در همین لحظه صدای ترسناکی در کوه منعکس شد که زیر پای علایدین به لرزه درآمد. علایدین از شدت ترس خواست فرار کند، اما جادوگر ضربه محکمی به صورت او نواخت که علایدین روی زمین غلتید. آنگاه علایدین گفت مگر من چه کردم که با این شدت مرا زدی؟ جادوگر گفت من به جای پدر تو هستم و نباید بترسی. آنگاه زمین مقابل آنها از هم باز شد و تخت سنگی که حلقه آهنینی در وسط آن نصب شده بود ظاهر شد. جادوگر گفت تو باید این سنگ را برداری و به درون زمین بروی. در آنجا گنجی نهفته است که متعلق به توست و گرانبهاترین گنج‌های جهان است. من نباید در این جایگاه زیرزمینی بروم و تو خود باید این کار را به تنهایی انجام دهی.
با این ترتیب آنقدر ثروتمند خواهی شد که از مال دنیا بی‌نیاز می‌شوی و برای آنکه به نتیجه برسی هر کاری که می‌گویم باید بی‌چون و چرا انجام دهی.
علاوه اینکه بسیار خوشنود بود و خود را به زودی ثروتمندترین مردان جهان تصور می‌کرد، گفت: عموجان، هر چه بگویی انجام می‌دهم. جادوگر گفت: تو باید اولین سنگ را به تنهایی بلند کنی و کنار بگذاری. نام پدر و پدر بزرگ خود را یاد کن و آن را به سویی بگذار. علاءالدین همین کار را کرد و حلقه آهنین را محکم گرفت و سنگ را با راحتی به کنجی گذاشت و پلکانی ظاهر گشت. سپس جادوگر گفت: تو باید از آنجا پایین بروی. به انتها که رسیدی دالانی پدیدار می گردد. دالان را باید طی کنی اما به دیوارها دست نزن. اگر دست بزنی آنن هلاک می شوی. پس از انتهای دالان به واقعی وارد می شوی که پوشیده از درختان میوه است. در گوشه ای از این باغ ساختمانی است. وارد آن که شدی تاقچه ای می بینی که چراغی روشن روی تاقچه نمایان می شود. تو باید آن را برداری و فیتیلش را درآوری و نفتی را که در آن جای دارد به روی زمین بریزی. آن چراغ کاملا خشک خواهد شد. آن را زیر پیراهنت پنهان کن و با خود بیرون بیاور. بعد از این سخنان جادوگر انگشتر خود را درآورد و آن را در انگشت علاءالدین کرد و به او گفت: این حلقه را نگهدار که این حافظ تو خواهد بود. علاءالدین از پلکان سرازیر شد و پایین آمد. در انتهای پله ها سه راه رو دید. در همان راه رویی که جادوگر گفته بود وارد شد. در انتهای آن به باغی پر از درخت میوه رسید و از آنجا به گوشه یه باغ که ساختمانی در آنجا بود رفت و وارد شد. چراغی را که جادوگر گفته بود بالای تاقچه روشن دید و به همان ترتیبی که جادوگر گفته بود رفتار کرد و چراغ را بدون فتیله منفت کرد و آن را زیر پیراهن قرار داد.
و در حین بازگشت میوه های رنگارنگ درختان که همه آنها از یاقوت و زمرد و الماس و مروارید بود نظر او را به سوی خود کشانید و علاءالدین جیبهایش و دو کیسه ای را که به همراه آورده بود از آنها پر کرد و همراه خود آورد و از پلکان بالا رفت تا به دهانه چاه رسید.
جادوگر که با بی‌صبری در انتظار او بود گفت: چراغ را به من بده. علاءالدین گفت: بگذار از اینجا خارج شوم. جادوگر از گفته علاءالدین خشمگین شد و چند قطعه از مایه‌ای که با خود همراه داشت روی زمین چکانید. فوراً صدای ترسناکی برخاست و تخت سنگ دوباره روی چاه قرار گرفت و شکاف زمین به هم آمد. علاءالدین با این عمل جادوگر فهمید که او عمویش نیست بلکه یک افریقایی واقعی است، زیرا معروف بود که بزرگترین جادوگران جهان از افریقا می آیند. این جادوگر هم 40 سال تمام در افریقا دست جادوگری خوانده بود و با مطالعه کتاب جادو پی برده بود که چراغ جادو در چنین محلی در کشور چین وجود دارد که هر کس بتواند آن را به دست آورد نیرومندترین افراد عالم می شود و قدرت او از بزرگترین پادشاهان هم بیشتر خواهد شد. این جادوگر دانا رنج سفر دراز از افریقا به کشور چین را بر خود هموار کرده بود و چون ممنوع بود که شخصاً به درون چاه برود و چراغ را به دست آورد، ناچار بود به کمک شخص دیگری به این کار اقدام کند و او هم بعد از مطالعه در قیافه علاءالدین او را مناسب این کار یافت. جادوگر انتظار داشت که علاءالدین فوراً چراغ را به او بدهد، اما وقتی علاءالدین او را معطل نگه داشت، جادوگر به قدر ناراحت شد که با ادای دو کلمه جادو چاه را دوباره مسدود ساخت و با این ترتیب تصمیم گرفت علاءالدین را از میان بردارد. چون دیگر امیدی به یافتن چراغ جادو نداشت فوراً به کشور افریقا بازگشت. علاءالدین که خود را در روی پله های چاه زیر زمین زندانی دید بسیار ترسید و هرچه داد و فریاد کرد کسی به دادش نرسید. در تاریکی از پله ها پایین آمد تا به داخل باغ برود و در روشنایی باغ فکر چاره کند، اما متاسفانه بر اثر جادوی جادوگر باغ هم تاریک شده بود. علاءالدین بعد از دو روز گرسنگی و تشنگی ناگهان به یاد حلقه ی انگشتری افتاد که جادوگر برای محافظت به او داده بود. بی اختیار آن را مالش داد. ناگهان جن هیکلداری پدیدار شد و گفت: من بنده شما هستم، هر امری بفرمایید انجام خواهم داد. اگر علاءالدین در وضع عادی بود از جن به این تنومندی وحشت می کرد، اما در شرایطی بود که بدون ترس فوراً گفت: مرا از زیر زمین بیرون ببر. بلافاصله علاءالدین خود را در بیابان و در همان نقطه دید که با جادوگر ایستاده بود. او خدا را شکر کرد که از دخمه زیرزمینی بیرون آمده و راه خود را در پیش گرفت و از میان باغ‌ها عبور کرد و رهسپار شهر گردید و سرانجام از دروازه گذشت و به خانه رسید. مادرش که میپنداش پسرش را برای همیشه از دست داده بسیار خوشحال شد و او را در آغوش کشید. علاءالدین خوردنی خواست و مادرش فوراً غذایی برای او آورد و علاءالدین با عجله خوردنی‌ها را بلعید و خود را از رنج گرسنگی رهایی بخشید. وقتی که علاءالدین رمقی پیدا کرد و به حال عادی بازگشت، مادرش گفت: تو چرا به حرف مرد غریبه‌ای گوش کردی و با او همراه شدی و به باغ‌های خارج شهر رفتی؟ علاءالدین گفت: اشتباه کردم. این مرد قصد جان مرا داشت و همه ی محبت‌هایی که نشان داده بود برای فریب دادن من و کشتن من بود. من و تو هر دو باور کرده بودیم که او عموی ماست، اما تمام این مقدمات و صحنه ها برای این بود تا مرا به بیابان ببرد و نابود کند. اما دلیل دشمنیش را نمیدانم. نمیدانم که چه بوده. باز هم هر چه فکر میکنم نمیدانم. آنگاه علاءالدین آنچه را که آن مرد شیاد بر سر او آورده بود برای مادرش شرح داد و گفت: همینقدر میدانم او آدم حق بازی بود. علاءالدین علاوه بر شرح سرگذشت خود از روز جمعه تا آن لحظه، انگشتر و چراغ و دانه های جواهراتی را که از آن باغ با خود همراه آورده بود به مادرش نشان داد و با وجودی که چراغ خاموش بود اما از تابش آن جواهرات اتاق کاملا روشن شده بود. علاءالدین جواهرات را در زیر تشک خود پنهان کرد و شرح حال خود را تا آخرین لحظه بازگشت شرح داد. مادر علاءالدین از شنیدن گفته های فرزند بسیار ناراحت شد و ناسزای فراوان به مرد ناشناس که خود را عموی علاءالدین معرفی کرده بود نثار کرد و او را مردی فریبکار و شیاد نامید. علاءالدین که حدود 3 شب بیخوابی کشیده بود به خواب عمیقی فرو رفت. صبح که از خواب برخاست از مادرش صبحانه خواست. مادر پاسخ داد: آنچه نان و خوردنی داشتیم همه را دیشب تو خوردی و چیزی نداریم. من مقداری پشم را ریسیده ام، اکنون آن را می فروشم و با پول آن مقداری نان تهیه می کنم و به خانه می آورم. علاءالدین گفت: مادر، من چراغی را که با خود آورده ام می برم و می فروشم و پول آن را برای صبحانه و شام خرج می کنیم. آنگاه مادر چراغ را برداشت و خواست برای فروش به بازار حمل کند، ولی چون خیلی گرد و خاک روی آن را گرفته بود با خود گفت که اگر آن را پاک کنم شفافتر می شود و بیشتر آن را خواهند خرید. سپس با پارچه و ماسه شروع به پاک کردن کرد و همین که پارچه را روی آن مالید ناگهان جن غول پیکری نمایان شد و تعظیمی کرد و گفت: هرچه بخواهید بفرمایید تا برایتان بیاورم. مادر علاءالدین از ترس قش کرد و افتاد، ولی علاءالدین چراغ را از دست او گرفت و گفت: من گرسنه‌ام و برای من خوردنی بیاور. جن فوراً ناپدید شد و بعد از لحظه‌ای با یک سینی بزرگ نقره آمد و 12 بشقاب از بهترین گوشت‌ها به اضافه 2 بطری شراب ناب در برابر او گذاشت و ناپدید شد. علاءالدین قدری آب روی صورت مادر پاشید و او را به هوش آورد و بر سر سفره نشانید و گفت: مادر، از این غذای خوشمزه بخورید که سرد می‌شود. مادر علاءالدین که بوی خوش غذای لذیذ اشتهای او را برانگیخته بود شروع به خوردن کرد و از طعم و عطر آن تعریف ها کرد و به اتفاق علاءالدین تا آنجا که می توانستند از آن غذای خوشمزه خوردند و شراب هم نوشیدند و مقدار بسیاری از آن غذا هم باقی ماند که برای 1-2 روز دیگرشان کافی بود. مادر علاءالدین پرسید: آیا این غذای شاهانه را سلطان برای ما فرستاده؟ علاءالدین پاسخ داد: نه. آنگاه داستان جن و چراغ را تعریف کرد و گفت: شما در حال بیهوشی بودید که جن این همه غذا را برای ما آورد، ولی این جن از حیث لباس و شکل با آن جنی که من دیگر زیر زمین دیدم متفاوت بود. معلوم می شود که اولی مربوط به حلقه انگشتری است که آن مرد شیاد به من داده و جن دومی مربوط به این چراغ است. مادر علاءالدین وقتی فهمید که سبب پدیدار شدن جنها همان حلقه انگشتر و چراغ جادوست، به علاءالدین گفت این حلقه انگشتر و چراغ را باید فروخت تا از دیدن قیافه ترسناک جنها آسوده شویم، زیرا همان گونه که پیامبر ما هم گفته است، جنها همان شیاطین هستند و باید از آنها دوری جست. علاءالدین پاسخ داد: مادر، این چراغ با چراغ‌های معمولی تفاوت بسیار دارد. آن مرد جادوگر که خود را عموی من معرفی می کرد از قاره افریقا به کشور چین آمده بود تا آن را به دست آورد و می گفت که هر کس آن را در اختیار داشته باشد، قدرت و امکانات او از هر پادشاهی هم بیشتر خواهد بود و هر چرا که بخواهید در اختیار شما می گذارد. یعنی وقتی چراغ را مالش دهید، جن نمایان می شود و خواسته ی دارنده ی چراغ را انجام می دهد. اما من این چراغ را به خاطر شما در گوشه‌ای پنهان می کنم. در مورد این انگشتر هم باید بگویم اگر من آن را با خود همراه نداشته باشم، اینک در اینجا نبودم. یعنی حتما در زیر زمین روی آن پله ها مرده بودم و این انگشتر مرا نجات داد و توانستم زنده بمانم. از این پس این انگشتر را در انگشت خود جای می دهم و همیشه با خود خواهم داشت، زیرا از پیش آمدهای زندگی خبر نداریم و ممکن است در آینده خطرهایی پیش آید و این انگشتر می تواند ما را محفوظ نگه دارد. اما چراغ را در محلی پنهان می کنم و نمی خواهم از آن زیاد استفاده کنم که همسایه‌ها از وجود آن آگاهی پیدا کنند. مادر علاءالدین گفت: پسرم، تو خودت هر طور صلاح می دانی رفتار کن، اما من نمی خواهم با این جنها روبرو شوم. شب بعد آنچه را که جن برای خوراک آنها آورده بود علاءالدین و مادرش خوردند و چون دیگر پولی در بساط نداشتند، علاءالدین یکی از بشقاب‌های نقره را برای فروش به بازار برد تا با پولی که به دست می‌آورد آنچه را احتیاج دارند فراهم آورد. اتفاقا علاءالدین با بازرگانان یهودی روبرو شد. یکی از این بازرگانان بعد از دیدن بشقاب نقره علاءالدین پی برد که از نوع مرغوب آن است و ارزش بسیار دارد، ولی فقط یک سکه طلا به او داد، در حالی که قیمت آن 60 سکه طلا بود. تاجر حقه‌باز وقتی فهمید علاءالدین اطلاعی از نقره و جواهر ندارد، علاقه‌مند و کنجکاو شد که اگر باز هم از این بشقاب‌ها دارد، او حاضر است آنها را خریداری کند. علاءالدین هم روی بی اطلاعی 11 بشقاب دیگر را به همان تاجر فروخت و 11 سکه طلا در برابر آن دریافت کرد. با این پول مدتی هزینه زندگی را تامین کرد. ضمناً او در رفت آمد به بازار با چندین بازرگان آشنا شد، اما مانند گذشته تاجر حقه‌باز که فهمید علاءالدین اطلاعی از نقره و جواهر ندارد، علاقه‌مند و کنجکاو شد که اگر باز هم از این بشقاب‌ها دارد، او حاضر است آنها را خریداری کند. علاءالدین هم روی بی اطلاعی 11 بشقاب دیگر را به همین تاجر فروخت و 11 سکه طلا در برابر آن دریافت کرد. او با این پول مدتی هزینه زندگی را تأمین کرد. ضمناً در رفت آمد به بازار با چندین بازرگان آشنا شد، اما مانند گذشته باز با همسالان خود در کوچه به ولگردی می پرداخت تا آنکه همه پولهایی را که از فروش بشقاب‌ها به دست آورده بود خرج کرد. هنگامی که علاءالدین کاملا بی پول شد، سراغ چراغ جادو رفت و آن را با پارچه مالش داد و فوراً جن با آن هیکل تنومند نمایان شد و پرسید: چه امری داری تا انجام دهم؟ علاءالدین گفت: من گرسنه هستم. جن ناپدید شد و بعد از یک لحظه 12 بشقاب نقره انباشته از غذاهای لذیذ آماده کرد و خود ناپدید شد. وقتی مادر علاءالدین به خانه آمد، حیرت کرد که آن همه غذای خوشمزه در سفره چیده شده است. با علایدین بر سر سفره نشست و تا آنجا که میتوانست از آن غذاها خورد و باقی مانده آن را هم دو سه روز دیگر استفاده کردند. هنگامی که علایدین متوجه شد همه خوراکی‌ها تمام شده است، یکی از بشقاب‌های نقره را به بازار برد تا به همان تاجر دورگرد بفروشد. اتفاقا مرد زرگری که در دکان نشسته بود و بشقاب را در دست علایدین دید، او را صدا زد. علایدین به دکان او رفت و بشقاب را به او نشان داد. زرگر که مرد درستکاری بود به علایدین گفت: عیار نقره تو بالاترین عیار هاست. بعد آن را وزن کرد و گفت 60 سکه طلا ارزش دارد. آن وقت علایدین فهمید که آن تاجر او را فریب داده و از بی اطلاعی او استفاده کرده است. علایدین بشقاب را زرگر داد و 60 سکه طلا گرفت. او از راستگرداری زرگر تشکر کرد و تمام بشقاب ها را به او فروخت و پول فراوانی به دست آورد. علایدین با این ثروت و با مادرش که با همان آیدیه حاصل از دوکریسی قناعت می کرد، چند سالی را به راحتی زندگی کردند. او که پول کافی به دست آورده بود، بیشتر به بازار می رفت و با بازرگانان تماس می گرفت، مخصوصا با بازرگانان عمده پارچه های زربفت و با کاله های گوناگون آشنا می شد. ضمناً متوجه شد میوه های رنگی که با خود آورده بوده است، جواهرات گرانبهایی هستند که قیمت بسیار بالایی دارند. در حالی که تا آن لحظه فکر می‌کرد آنها شیشه های رنگی هستند، اما علایدین در این باره چیزی به مادر خود نگفت. روزی علایدین در خیابان عبور می‌کرد و جارچی جار زد که دختر سلطان می‌خواهد به گرمابه برود و همه ی دکان‌ها باید بسته شوند و رهگذران هم به خانه‌های خود بازگردند. نام دختر سلطان بدرالبدور، یعنی ماه ماهان بود. این دختر بسیار زیبا بود و علایدین هم بسیار کنجکاو بود که هر طوری هست این دختر را ببیند. بنابراین تصمیم گرفت که به در گرمابه برود و در کنجی پنهان شود که صورت زیبای دختر سلطان را ببیند. علایدین خود را به گرمابه رسانید و در گوشه آماده نشست و همین که دختر سلطان نقاب از چهره برداشت، واقعا قرص ماه را دید که از زیر ابر بیرون آمده است. از همان لحظه مهر او در دلش جا گرفت و از گرمابه بیرون آمد و به خانه رفت. شب را تمام در فکر بود و یک کلمه با مادرش صحبت نکرد و به پرسش‌های او هم پاسخی نداد. مادرش سبب این تغییر رفتار او را جویا شد. علایدین ماجرا را برای مادر بیان کرد و از مادر خواهش کرد که به خواستگاری او برود. مادر علایدین گفت: مگر دیوانه شده ای؟ او دختر سلطان است و تو پسر خیاط فقیری که از مال دنیا چیزی نداری. این فکر را از ذهن خود خارج کن. علایدین در پاسخ مادر گفت: من دیوانه نیستم و عاشق شاهزاده بدرالبدور هستم و به هر قیمتی شده باید با او ازدواج کنم و از شما خواهش دارم موجبات ازدواج برام فراهم کنید، وگرنه من خود را خواهم کشت. مادر علایدین از سخنان او بسیار ناراحت شد و پاسخ داد: پسرم، درست است که من مادر تو هستم و حاضرم همه گونه فداکاری برای تو بکنم، ولی باید واقعیت را هم در نظر گرفت. تو باید با کسی که همشأن و همپایه تو باشد ازدواج کنی، نه با دختر سلطان مملکت. تو قدر بیشتر فکر کن. آخر چگونه ممکن است که یک فرد عادی فقیر مانند مادر تو نزد سلطان برود و از حضور سلطان خواستگاری دخترش را بکند؟ آخه تو چه کار بزرگی را برای سلطان یا مملکتش انجام داده ای که انتظاری چنین مرحمتی داری؟ با اولین سخنی که از دهانم خارج شود مرا دیوانه خواهند نامید و مجازاتم خواهند کرد. علاوه بر این هر کس به حضور سلطان بار یابد قبلا باید هدیه ارزنده‌ای به دربار تقدیم کند که این کار از عهده ما خارج است. علایدین پاسخ داد: مادر، سخنان تو را قبول دارم، اما من این شاهزاده را دوست دارم، یعنی او را می پرستم و نمی توانم در برابر او مقاومت کنم. ولی فکر می کنم چراغ جادو و آن سنگ های قیمتی را که از زیر زمین با خود آورده ام به جای هدیه به او تقدیم کنم و آن شیشه های رنگی گرانبهاترین جواهراتی است که شایسته بزرگترین پادشاهان عالم خواهد بود. من با بهترین جواهرات جواهر فروش ها آنها را مقایسه کردم جواهرات من چیز دیگری هستند که جواهر فروشان نمی‌توانند قیمتی برای آنها تعیین کنند، زیرا از لحاظ اندازه و زیبایی مانند ندارند. تو یک بشقاب چینی داری، ما آن را از این جواهرات بیمانند انباشته می‌کنیم و به حضور سلطان می‌بریم. اطمینان دارم که با دیدن آن با پیشنهاد ما موافقت خواهند کرد. مادر علاءالدین فوراً دو کیسه جواهرات را نزد او آورد و آنها را در بشقاب چینی جای داد و تلألو و بازتاب نور روی آنها به گونه‌ای بود که اتاق را روشن می‌ساخت و مانند چراغ می‌درخشیدند و چشم را خیره می‌ساخت. مادر علاءالدین گفت: فرزندم، تردیدی ندارم که سلطان همچنین جواهراتی را ندیده است و این سنگ ها بهای بسیار دارد، اما با وجود این میترسم، زیرا تو از خانواده بزرگان و شاهزادگان نیستی و سلطان درخواست مرا نپذیرد و مرا اگر ناامید سازد آنگاه چه کنم؟ یا اینکه آنقدر خشمگین گردد که مزاحمتی هم برایم پیش آورد و با شرمندگی و شکست به خانه برگردم و من و تو هر دو قربانی خشم سلطان شویم. علاءالدین که آتش عشق آن شاهزاده سراسر وجودش رو می سوزانید به این سخنان توجهی نمی کرد و مادر را مجبور کرد که فردا حتما به دربار سلطان برود. مادر علاءالدین قبول کرد و به علاءالدین گفت: هرگاه سلطان جواهرات را پذیرفت و با کمال آرامش و مهربانی از من پرسش کند فرزند شما چه املاک و اموالی دارد و عایدات او از چه محلی است و شغل او کدام است، من چه پاسخی دارم که به او بدهم؟ علاءالدین پاسخ داد: مادر، ناراحت این گونه سوالات نشو. اولا هرگز چنین پرسش هایی مطرح نمی شود. ثانیا بر فرض هم که مطرح شود، ما چراغ جادو را که مهمترین و نیرومندترین وسیله برای تأمین هر آرزویی است در اختیار داریم. سرانجام مادر علاءالدین با سخنان او آرامش بیشتری یافت و آماده شد که به حضور سلطان برود. روز بعد بشقاب چینی انباشته از جواهرات درخشان را با دستمال پوشاندند و مادر علاءالدین روانه قصر سلطان شد. همه ی بلندپایگان مملکتی و درباریان به داخل قصر رفته بودند و مادر علاءالدین وارد تالار بزرگی گردید که بسیار با شکوه و بزرگ بود و او را به سوی اتاق کار سلطان که نخست وزیر و اعیان دربار با سلطان مشغول رسیدگی به کارهای مملکت بودند هدایت کردند. مادر علاءالدین مشاهده کرد که آنها مشغول کارند و مردم به ترتیب برای کارهای خود به حضور سلطان و وزیران او در جلسه بار می‌یابند و بعد از رسیدگی به خواسته ها و شکایات مردم اختلافات آنها را پایان می‌بخشند. بعضی راضی و بعضی ها ناخشنود از اتاق کار سلطان بیرون می‌آیند. بعد از چندین ساعت وزیران و نخست وزیر و اعیان درباری از حضور سلطان مرخص شدند و خود سلطان هم به قصر اختصاصی مراجعه کرد. مادر علاءالدین با خود گفت: بهتر است روز دیگر به دربار بیاید و با بشقاب جواهرات به خانه خود مراجعه کرد. علاءالدین که دید مادر با همان بشقاب جواهرات به خانه آمده تعجب کرد و علت بازگشت را با جواهرات از مادرش جویا شد. مادر علاءالدین گفت: بدون هیچ ایرادی به من اجازه ورود دادند و سلطان را دیدم که با حوصله فراوان به کار مردم رسیدگی می کرد و مردم برای انجام کارهای خود نزد او می آیند. من دیدم سلطان خسته شده است و نخواستم مزاحم او بشوم. این بود که مراجعه کردم و فردا دوباره به حضور سلطان خواهم رفت. روز بعد مادر علاءالدین دوباره به دربار رفت و مدتها صبر کرد و عاقبت بدون ملاقات سلطان به خانه بازگشت و 6 روز به همین ترتیب به قصد دیدار سلطان به دربار رفت و به نتیجه مراجعه کرد تا آنکه متوجه شد کسانی که شکایتی یا عریضه‌ای داده اند و یا کسانی که به آنها وقت داده شده می توانند به حضور سلطان بار یابند و مادر علاءالدین جز به هیچ کدام از این دو دسته نیست. در یکی از روزها که مادر علاءالدین وارد دربار شد، زمانی بود که به شورای سلطان با وزیران به پایان رسیده بود و سلطان به قصر اختصاصی خود رفته بود. سلطان به نخست وزیر گفت: اینک چند روز است که من زنی را می‌بینم. از اول وقت که من در شورا شروع به کار می‌کنم تا پایان شورا در گوشه‌ای می‌ایستد و چیزی در دست دارد که رویش را با پارچه پوشانده است. آیا می دانید او چه تقاضایی دارد؟ نخست وزیر که از موضوع کاملا بی اطلاع بود به سلطان پاسخ داد: شاید عریضه یا شکایتی دارد. از این گونه نمونه ها زیاد داریم. سلطان که به این پاسخ قانع نشده بود دستور داد: اگر بار دیگر این زن به اینجا آمد فوری به آگاهی من برسانید. نخست وزیر هم دست سلطان را بوسید و گفت: اطاعت می کنم. روز بعد وقتی سلطان می خواست به کار روزانه بپردازد، مادر علاءالدین را دید که مانند هر روز در گوشه ایستاده است. فوراً به نخست وزیر گفت: این زن را به حضور آورید. فوراً مادر علاءالدین را به حضور سلطان آوردند. مادر علاءالدین زمین ادب را بوسید و منتظر ماند تا سلطان به او اجازه داد از روی زمین برخیزد. آنگاه سلطان پرسید: چه می‌خواهی؟ مادر علاءالدین به عرض رسانید که من درخواستی دارم و چون درخواست من ممکن است غیر عادی به نظر سلطان آید، اول به من امان دهید که جان من در خطر نیفتد. سلطان گفت: در امان هستی. در این هنگام مادر علاءالدین به عرض رساند: من پسری دارم که نامش علاءالدین است و عاشق شاهزاده بدرالبدور شده است و صبر طاقت خود را در راه عشق او از دست داده است. به او نصیحت کردم که این فکر را از مغز خود خارج کند، اما میگوید من حتما باید با شاهزاده ازدواج کنم و مرا مجبور ساخته به حضور سلطان بیایم و خواستگاری کنم. سلطان با دقت بسیار به سخنان مادر علاءالدین توجه کرد و کمترین آثار خشم در قیافه او دیده نمی‌شد. سلطان رو به مادر علاءالدین کرد و پرسید: این چیست که در دست خود نگه داشته ای؟ مادر علاءالدین در این هنگام بشقاب جواهرات را به سلطان تقدیم کرد و گفت: این هدیه ی ناقابلی است که پسرم برای شاهزاده خانم فرستاده است. سلطان از دیدن جواهرات زیبا و بیمانند علاءالدین حیرت کرد و به آنها خیره شد و گفت: عجب زیبا و دانه های درشتی است. من در عمرم جواهراتی به این زیبایی و بزرگی ندیدم. واقعا قیمتی برای اینها نمیتوان تعیین کرد. آنگاه نخست وزیر را فراخواند و گفت: در عمرت چنین جواهراتی دیده ای؟ وزیر مبهوت و شگفت زده بود. آنگاه سلطان گفت: این هدیه خوبی برای دختر من خواهد بود. از این جمله نخست وزیر به فکر فرو رفت که مبادا سلطان دختر خود را که قرار است به یکی از پسرهای او بدهد، اینک میخواهد به پسر این پیرزن بدهد. آنگاه نخست وزیر زیر گوش سلطان به آهستگی گفت: سه ماه فرصت دهید تا پسر من هدیه ارزنده تری به حضور سلطان تقدیم کند. با وجودی که سلطان معتقد بود هدیه ارزنده تر از این امکان پذیر نیست، رو به مادر علاءالدین کرد و گفت: هدیه شما رو میپذیرم و تا سه ماه دیگر پسر شما باید لوازم زندگی شایسته‌ای برای شاهزاده تهیه کند. آن وقت به اینجا بیایید، عروسی صورت خواهد گرفت. مادر علاءالدین با خوشحالی فراوان به خانه برگشت و خبر خوش را به آگاهی علاءالدین رسانید. علاءالدین هم بسیار خوشنود شد، ولی مدت سه ماه به نظرش سه قرن جلوه می کرد. اما به هر حال سخن سلطان را معتبر می دانست و گفت: باید سه ماه دیگر صبر کنم. مادر علاءالدین که برای خریدن نفت چراغ به بازار رفته بود، مشاهده کرد همه جا چراغانی است و مردم در جشن و سرور هستند. از دکاندار پرسید: علت این جشن همگانی چیست؟ و پاسخ شنید: عروسی دختر سلطان با پسر نخست وزیر مملکت است و الان هم عروس را از گرمابه به کاخ اختصاصی میبرند و موکب شاهانه با سواران برگزیده و تشریفات سلطنتی در انتظار ایستاده اند. همین که مادر علاءالدین خبر را دریافت کرد، با شتاب زیاد خود را به خانه رساند و علاءالدین را از ماجرا با خبر ساخت. علاءالدین که در آتش حسادت می‌سوخت، از جای برخاست و در حالی که به سراغ جادو می‌رفت، گفت: مادر، فکر نمی‌کنم این شب دلخواهی برای پسر نخست وزیر باشد. تو برو شام را حاضر کن تا من ترتیب کار امشب را برای داماد و عروس بدهم. علاءالدین چراغ جادو را با انگشت خود نوازش داد و جن قولاسا فوراً حاضر شد و گفت: آماده خدمتم. علاءالدین به او گفت: سلطان به من وعده ازدواج با دخترش را داده تا اینکه سه ماه دیگر با او ازدواج کنم. اینک او به وعده خود وفا نکرده و ترتیب ازدواج دخترش را با پسر نخست وزیر داده است. از تو می‌خواهم که بستر عروس و داماد را با خود آنها به این خانه بیاوری. جین گفت: امر شما را اطاعت می‌کنم. فرمایش دیگری ندارید؟ علاءالدین با اشاره سر جواب منفی داد و جین فوراً ناپدید شد. علاءالدین هم به اتاق مادر رفت و با او شام خورد و به طور عادی به گفتگو پرداخت تا آنکه مادرش رفت که استراحت کند. او هم به اتاقش رفت و در انتظار نشست تا جین مأموریت خود را به انجام رساند. از آن سو در قصر سلطنتی مراسم برگزاری جشن زناشویی با تشریفات خاص برپا بود و همه جا را غرق نور کرده و ساز و آوازی به گوش می رسید و خواجه های درباری با لباس های زیبا در رفت آمد بودند و میهمانان و بزرگان شهر در آن بزم شاهانه شرکت داشتند، تا آنکه شب به نیمه رسید و خواجه باشی به داماد اشاره کرد که هنگام رفتن به خوابگاه عروس است و پسر نخست وزیر به خوابگاه رفت و در انتظار شاهزاده خانم نشست. بعد از مدتی در حالی که شاهزاده خانم توسط ملکه مادر و ندیمه های مخصوص بدرقه می شد به خوابگاه آورده شد. مادرش او را بوسید و خداحافظی کرد. داماد و عروس داخل بستر شدند. در این هنگام جن بستر و هر دوی آنها را در یک چشم به هم زدن به خانه علاءالدین آورد. علاءالدین که بی‌صبرانه منتظر چنین فرصتی بود به جن گفت: داماد را در اتاق کار زندانی کن و خودت هم فردا صبح اول وقت بیا نزد من. جن فوراً داماد را با پیراهن و زیر جامه به دفتر کارش برد و در آنجا او را زندانی کرد و با جادو او را بی حرکت ساخت. علاءالدین در کمال ادب به شاهزاده خانم گفت: ای شاهزاده زیبا، من قصد بی حرمتی به شما را نداشته و فقط می‌خواستم رقیب عشقی خود را از صحنه خارج کنم، زیرا من عاشق شما هستم و سلطان وعده ازدواج شما را به من داده بود، اما پیمان خود را شکست و مرا مجبور به این رفتار کرد. شما در اینجا ایمن و آسوده خواهید بود. شاهزاده خانم که بی اطلاع بود از سخنان علاءالدین چیزی نمی فهمید و به همین دلیل هم ساکن ماند و توجهی به سخنان او نکرد. اما علاءالدین لخت شد و به جای داماد وارد بستر گردید و شمشیر خود را بین شاهزاده و خودش جای داد و پشتش را هم به شاهزاده کرد و گفت: با این شمشیر از حیثیت شما دفاع می کنم. علاءالدین شب را به آسودگی خوابید ولی شاهزاده ناراحت بود. صبح جن حاضر شد و علاءالدین به او گفت: داماد را به اینجا بیاور و در کنار شاهزاده بگذار. سپس هر دوی آنها را با بستر شب عروسی به عمارت اختصاصی قصر برگردان. در یک لحظه داماد در کنار عروس نمایان شد و جن هر دو را به ترتیبی که علاءالدین گفته بود به خوابگاه سلطنتی برگرداند. اما در این جریان شاهزاده جن را نمی دید و سخنان علاءالدین را هم نمی شنید. اما همانجا به جا شدن بستر بدون جهت، شاهزاده و داماد را به ترس شدیدی دچار کرده بود. همین که عروس و داماد در جایگاه قبلی خود قرار گرفتند، سلطان برای دیدار دختر تازه عروسش به خوابگاه وارد شد و حال او را پرسید. اما برخلاف انتظارش او را خوشنود نیافت و هرچه با او صحبت کرد پاسخی از او نشنید. سلطان تصور کرد که شاهزاده از روی شرم سخن نمیگوید و او را بوسید و بیرون آمد. سلطان نزد ملکه رفت و موضوع را با او در میان گذاشت. ملکه پاسخ داد: نو عروس ها تا دو سه روز بعد از عروسی همینطورند. به هر حال من به دیدن دخترمان خواهم رفت. ملکه نزد شاهزاده آمد و او را بوسید و با او به گفتگو پرداخت. ولی شاهزاده باز هم سخنی نگفت و همچنان افسرده بود. ملکه از دخترش خواهش کرد که علت این ناخوشنودی را بیان کند. عاقبت شاهزاده سکوت را شکست و آنچه را که اتفاق افتاده بود بیان کرد. ملکه غرق در حیرت بود و گفت: چگونه امکان دارد که شوهری تو از روی بستر ناپدید شود و بعداً به جای او جوان دیگری نمایان گردد و خود را عاشق تو معرفی کند و به جای شوهر در بستر تو بخوابد و شمشیری بین خودش و تو حائل سازد و هنگام صبح بستر شما ها دوباره به قصر بازگردد؟ حتما تو خیالاتی شده ای. شاهزاده گفت: اگر من خیالاتی شده ام از پسر نخست وزیر پرسش کنید ببینید او هم خیالاتی شده است. ملکه گفت این افکار را از خود دور کن. در سراسر شهر همه مشغول نواختن ساز و سرگرم جشن شادمانی هستند. همه جا چراغانی است. نباید این خوشحالی همگانی را برهم زد. آنگاه ملکه ندیمه های ویژه شاهزاده خانم را فراخواند و گفت شاهزاده را تنها نگذارید. سپس ملکه نزد پسر نخست وزیر رفت و درباره شب پیش پرسش هایی کرد. پسر که خیلی مایل بود دامادی سلطان را حفظ کند با کمال احتیاط مطلب را از ملکه پنهان نگه داشت و گفت موردی برای این پرسش ها نیست. ملکه هم به او گفت تو پسر بسیار عاقلی هستی. شادی و پایکوبی تمام آن روز ادامه داشت و ملکه هم آنی شاهزاده را تنها نگذاشت و همه سعی میکرد شاهزاده را مشغول نگه دارد و انواع سرگرمی ها را برای او فراهم میکرد. پسر نخست وزیر هم که مانند عروس از رویداد شب گذشته گیج بود، برای حفظ دامادی سلطان حتی یک کلمه هم درباره واقعی دیشب سخن نگفت. علاءالدین که میدانست بستر عروس و داماد چه آورده است، امشب هم قبل از آن که عروس و داماد به بستر روند، جن را احضار کرد و از او خواست ماموریت شب قبل را تکرار کند. جن هم مانند شب گذشته بستر عروس و داماد را به خانه علاءالدین منتقل کرد و داماد را در اتاق دیگری زندانی کرد. شاهزاده خانم باز متوجه شد که همان جوان دیشبی لخت شد و به بستر آمد و شمشیر خود را بین او و خودش در داخل بستر گذاشت. هنگام صبح شاهزاده داماد را در بستر یافت و لحظه بعد بستر را در قصر سلطان دید و پسر وزیر هم در کنار او در بستر دراز کشیده بود. سلطان که از وضع و حال دیروز دخترش نگران بود، آن روز صبح به دیدن او رفت و او را بوسید و حالش را پرسید. باز با بی حرفی او روبرو شد. سلطان این بار نتوانست بر خشم خود چیره گردد. دست به شمشیر برد و فریاد کرد اگر حقیقت را به من نگویی همکنون سر از بدنم جدا می سازم. شاهزاده که فوق‌العاده ترسیده بود تمام ماجرای هر دو شب را برای سلطان تعریف کرد. سلطان شگفت زده با خود فکر کرد چگونه این وقایع خود به خود واقع شده است. باید کاسه زیر نیم کاسه باشد. آنگاه دخترش را سرزنش کرد که چرا دیروز این ماجرا را تعریف نکردی؟ من تو را به همسری پسر نخست وزیر در آوردم که خوشبخت شوی و زندگی شادی را دنبال کنی، نه اون که گرفتار ناراحتی و معما شوی. من به این موضوع رسیدگی می کنم و نمی گذارم این صحنه دیگر تکرار شود. سلطان فورا نخست وزیر را احضار کرد و آنچه را که شاهزاده برای او تعریف کرده بود برای نخست وزیر بازگو کرد و دستور داد فوراً پسرت را احضار کن. نخست وزیر بدون درنگ نزد پسر خود رفت و گفت شاهزاده با سلطان چنین مطالبی را گفته، آیا در این دو شب عروسی چنین وقایعی رخ داده؟ پسر نخست وزیر گفت آنچرا که شاهزاده گفته عین واقعیت است و من دیدم که چهار بار بستر من جا به جا شد و بعد من به خارج اتاق خواب برده شدم. هرقدر کوچیدم به داخل اتاق برگردم ممکن نشد تا آنکه صبح توانستم خود را داخل بستر و در کنار شاهزاده ببینم. پسر ادامه داد ای پدر، من با این وضع قادر به ادامه زندگی زناشویی با شاهزاده نیستم و تقاضا دارم هر چه زودتر به آگاهی سلطان برسانید و از حضورشان اجازه بگیرید که زناشویی را برهم زنند. با وجودی که نخست وزیر آدم جاه طلبی بود و مایل بود که پیوند خیشاوندی با سلطان را حفظ کند، وقتی دید پسرش تصمیم به جدایی دارد، مصلحت ندید از پسرش بخواهد چند روزی دیگر صبر کند. به نظرش رسید آنچه را پسرش برای او بیان کرده است، به اطلاع سلطان برساند و موضوع به هم زدن ازدواج را با او مطرح کند و بگوید که دلیلی ندارد شاهزاده خانم این چنین ناراحتی را تحمل کند. سلطان که قبلا آمادگی داشت به محض شنیدن سخنان نخست وزیر فرمان داد که جشن و سرور همگانی را در قصر و سراسر شهر همان ساعت پایان دهند و به همه استانها و نقاط کشور هم دستور جشن عمومی را لغو سازند. این دستور ناگهانی سلطان سبب بروز شایعات و تبلیغاتی گردید، ولی فقط علاءالدین می‌دانست که چرا چنین فرمانی از سوی سلطان صادر گردیده است و علاءالدین موجب گردید که بین شاهزاده خانم و پسر نخست وزیر همخوابی هم واقع نگردد. سلطان و ملکه به هیچ وجه به فکرشان نمی رسید که ممکن است باعث این همه درد سر و حادثه غیر عادی علاءالدین باشد.
با وجود این رویدادها، علاءالدین مادر خود را به حضور سلطان فرستاد تا یادآوری کند که علاءالدین منتظر است و مدت 3 ماه سپری شده است و وقت آن است که با بدرالبدور ازدواج کند.
مادر علاءالدین روز بعد به دربار سلطان رفت و کنار در اتاق سلطان ایستاد. نخست وزیر که گزارش روزانه کارها را آغاز کرد، سلطان مادر علاءالدین را دید و یادش آمد که این همان زنی است که جواهرات گرانبها را چندی پیش برای او آورده است. سلطان از نخست وزیر خواست آن زن را به حضور آورد. مادر علاءالدین داخل شد و زمین را بوسید. سلطان اجازه داد برخیزد. آنگاه پرسید چه تقاضایی داری؟ مادر علاءالدین پاسخ داد 3 ماه پیش برای خواستگاری شاهزاده خانم خدمت رسیدم. امر فرمودید 3 ماه دیگر بیا و اینک آمدم، زیرا مدت 3 ماه سپری شده است. سلطان که وضع موجود را ناجور می دید، به خصوص که فکر می کرد ظاهر فقیرانه مادر علاءالدین برای شاهزاده چنگی به دل نمی زند، در فکر فرو رفت و با وزیر به مشورت پرداخت. نخست وزیر صریحاً به سلطان عرض کرد که هیچ تناسبی از هیچ جهت بین شاهزاده و علاءالدین وجود ندارد که آنها زن و شوهر شوند و این اختلاف به قدری است که اگر سلطان تقاضای علاءالدین را پاسخ منفی دهد، علاءالدین به خود حق نخواهد داد از آن اظهار ناخوشنودی کند. سلطان باید آنچنان ارزش بالایی برای شاهزاده خانم اعلام فرمایند که علاءالدین قادر به فراهم کردن آن نباشد. سلطان پیشنهاد نخست وزیر را پسندید و به مادر علاءالدین گفت ای مادر، پادشاهان به قول خود وفادارند. در مورد علاءالدین من حرفی ندارم که با دختر من ازدواج کند، اما لازم است پسر شما مالی ارزنده به شاهزاده خانم تقدیم کند و همین که علاءالدین 40 تشت طلای سنگین که از طلای ناب باشد و درون آن انباشته از همان جواهراتی که قبلا هدیه داده بودی شده باشد، افزون بر آن 40 کنیز زیبای سیاه و 40 کنیز زیبای سفید پوست با لباسهای گرانبها برای شاهزاده خانم هدیه کند، من حاضرم دخترم را به همسری او درآورم. بنابراین پیام مرا به علاءالدین برسان و جواب آن را هم برای من بیاور. مادر علاءالدین با بوسیدن زمین از حضور سلطان مرخص شد و در طول راه به حماقت پسر خود می‌خندید و از خود می‌پرسید چگونه امکان دارد همان جواهرات گرانبها را علاءالدین دوباره تهیه کند و آن تعداد برده سیاه و سفید را با چه ثروتی می‌توان تدارک دید. با این گونه افکار مادر علاءالدین به خانه آمد و به پسر خود گفت فکر ازدواج با دختر سلطان را از سرت خارج کن. سلطان با مهربانی مرا پذیرفت و به سخنان من گوش کرد، ولی زیر گوشی با نخست وزیر گفتگویی کرد و بعد از آن چنین پیغامی برای تو فرستاد و آنچه را که سلطان خواسته بود بازگو کرد و گفت سلطان منتظر پاسخ فوری توست.
علاءالدین پاسخ داد ارزش بدرالبدور بیش از این هاست. تهیه آنچه سلطان خواسته برای من به آسانی امکان پذیر است و تو برو شام تهیه کن. همین که مادر از خانه بیرون رفت، علاءالدین به کمک چراغ جادو جن را احضار کرد و خواسته سلطان را به او گفت و از او خواست انجام شود. جن گفت همکنون اطاعت می کنم.
علاءالدین پاسخ داد ارزش بدرالبدور بیش از این هاست. تهیه آنچه سلطان خواسته برای من به آسانی امکان پذیر است و تو برو شام تهیه کن. همین که مادر از خانه بیرون رفت، علاءالدین به کمک چراغ جادو جن را احضار کرد و خواسته سلطان را به او گفت و از او خواست انجام شود. جن گفت همکنون اطاعت میکنم و ناپدید شد. در یک لحظه جن بازگشت و 40 برده سیاه پوست همراه او دیده شد که روی سر هر کدام از آنها تشتی مملو از الماس و یاقوت و زمرد و مروارید بود. این جواهرات از جواهراتی که قبلا مادر علاءالدین به سلطان داده بود درشت‌تر و زیباتر بودند. بردگان سفید و سیاه همگی به درون خانه آمدند و همه جا را فرا گرفتند. آنگاه زن از علایالدین پرسید: آیا باز هم چیزی لازم دارید؟ علایالدین جواب منفی داد و جن هم ناپدید شد. وقتی مادر علایالدین به خانه بازگشت، از دیدن چنین صحنه‌ای حیرت کرد. علایالدین گفت: مادر، عجله کن و تا سلطان در شورا حضور دارد، همه این هدایا را به قصر سلطان ببر. در این موقع علایالدین در خانه را گشود و بردگان سیاه و سفید به دو ستون با رخت‌های گرانبها و کمربندهای زرین از خانه خارج شدند و هر کدام تسک طلای خود را روی سر حمل می کردند. مادر علایالدین هم دنبال آخرین برده سیاه به راه افتاد. علایالدین مطمئن بود که سلطان او را به دامادی خود خواهد پذیرفت. مردم کوچه و بازار که این صف بردگان را با آن لباس‌های گرانبها و تشت‌های طلا دیدند، همه برای تماشا ایستادند و ازدحامی در شهر پدید آمد. جواهرات روی لباس بردگان به قدر زیبا و قیمتی بود که زرگران درجه اول شهر ارزش آنها را میلیون‌ها سکه برآورد می‌کردند و قامت بلند و اندام موزون و صورت زیبای بردگان نیز همه نگاه‌ها را به سوی خود کشانده بودند. مردم آنها را می ستودند و بی اختیار دنبالشان می رفتند. جمعیت به قدر ازدحام کرد که نظم شهر به هم خورده بود. همین که اولین برده سیاه‌پوست با آن لباس جواهر نشان وارد قصر شد، دربان از فراوانی جواهرات لباسش تصور کرد شاه وارد شده و خم گردید تا لبه لباس او را ببوسد. ولی آنها گفتند: ما بردگان سرور خود هستیم و سرور ما به موقع وارد خواهد شد. به دنبال این برده سیاه‌پوست، سایر برده ها هم با لباس های جواهر نشان وارد حیات دربار شدند و به ردیف منظم ایستادند. به قدر این منظره با شکوه و جلالی بود که افسران سلطنتی سلطان در برابر آنها جلوه‌ای نداشتند. وجود آنها شکوه دربار سلطان را بالا برده بود. وقتی سلطان اجازه ورود به داخل تالار را داد، آنها در دو صف به صورت نیم دایره در دو سمت تخت سلطان ایستادند. تشت‌های طلا را روی زمین نهادند. بردگان سیاه و بعد هم بردگان سفید روکش تشت‌ها را برداشتند و جواهرات قیمتی و درخشنده با تلألؤ خود فضا را روشن کردند. سپس بردگان با اندام‌های موزون خود به حالت احترام ایستادند و دست‌های خیش را بر سینه‌های خود گذاشتند. مادر علایالدین که خود را مقابل تخت سلطان رسانده بود، زمین را بوسید و گفت: پسر من علایالدین این هدایا را حضور سلطان تقدیم کرده و گفته است این هدایا در برابر ارزش شاهزاده بدرالبدور بسیار بی ارزش است. اما با وجود این، انتظار دارد سلطان آن را بپذیرد و مورد قبول شاهزاده هم قرار گیرد و خوشحال خواهد شد اگر مطمئن شود بدین ترتیب خواسته سلطان برآورده شده است. سلطان به قصد مکوت شده بود که همهش تحسین میکرد و به جای پاسخ دادن به سخنان مادر علایالدین، تمام حواسش متوجه ارزش و اهمیت چنین هدیه ارزنده و بی سابقه‌ای بود که هیچ پادشاهی نظیر آن را تا آن وقت ندیده بود. به تمام معنی سلطان زیر تأثیر شکوه و ارزش هدایای علایالدین بود. آنگاه رو به نخست وزیر کرد و پرسید: نظر تو نسبت به این همه هدایا چیست؟ این علایالدین کیست که توانست چنین هدیه‌ای خارق‌العاده و بی سابقه برای ما بفرستد؟
هیچ کدام از ما او را نمی‌شناسیم. آیا او را لایق شاهزاده بدرالبدور دختر من می‌شناسی؟
نخست وزیر با وجودی که ناراحت بود از اینکه آدم غریبه‌ای می‌خواهد به جای پسر او داماد سلطان شود، معاذ نتوانست از بیان واقعی از خودداری کند و اظهار کرد ارزش هدایای علایالدین بیش از حد انتظار و بالاتر از کافی است و تردیدی نیست که شایستگی دارد، مورد لطف سلطان هم باید قرار گیرد. اما اگر تمام گنج‌های عالم را در یک کفه ترازو بگذارند، با ارزش شاهزاده خانم برابری نخواهد کرد. تمام بلندپایگان دربار سخن نخست وزیر را تحسین کردند. سلطان آنچنان محو تماشای هدایا شده بود که اصلا در این فکر نبود که آیا علایالدین دارای صفات پسندیده و شایستگی لازم برای همسری با دختر او را دارد. دیدن این همه ثروت و سرعت علایالدین در تهیه این هدایا برای سلطان جای تردید باقی نگذاشت که او باید مرد توانا و با لیاقتی باشد. سلطان به مادر علایالدین گفت: من خوشنودم و و به پسرت بگو با آغوش باز در انتظار آمدن او هستم تا با دستهای خود شاهزاده را به او تسلیم کنم.
آن روز سلطان دست از کار روزانه کشید و به خواجه باشی دستور داد تشت ها را به قصر بزرگ‌بدور هم کنند و 80 تن بردگان خوشندام و خوش‌سیما را به درون قصر هدایت کنند.
خود سلطان هم به قصر دخترش رفت تا با او این همه ثروت را تماشا کنند. در ضمن مادر علاءالدین هم با خوشحالی خود را به خانه رساند و مژده موافقت سلطان را به او اطلاع داد و گفت سلطان امر کرده است که هر چه زودتر به حضور او بروی تا او دخترش را به همسری تو درآورد. علاءالدین از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. فوراً چراغ جادو را به کار برد و جن نمایان گردید. از او خواست تا گرانبهاترین رقص‌های عالم برایش حاضر شود، بعد هم در گرمابه مرمرین به شستشو پردازد. در یک لحظه خواسته او عملی گردید و زیباترین گرمابه ها با آب زلال و حرارت دلچسب و وسایل بیمانند آماده شد و بعد از حمام گرانبهاترین رخت های جواهرنشان را به کمک جن برتن کرد. علاءالدین بعد از گرمابه و پوشیدن رخت جواهرنشان کاملا آدمی دیگری شده بود. آنگاه به جن دستور داد که بهترین اسب های دنیا را با رکاب، البته از جنس طلا و زین چرمی درجه یک و بهترین تجهیزات که در استبل بزرگترین شاهان جهان هم پیدا می شود و میلیون ها سکه ارزش دارد برای او حاضر کنند. ضمناً 20 تن برده با لباس های جواهر نشان مانند همان برده هایی که برای سلطان فرستاده شده بود تا در کنار اسب علاءالدین حرکت کنند و 20 تن دیگر در دنبال او در دو صف 10 نفری ره سپار گردند. علاوه بر این 6 کنیزک زیبارو برای مادر خود دستور داد تا با لباس های گرانبها در کنار مادر حرکت کنند، مانند ندیمه های ملکه، و علاوه بر این 10,000 سکه طلا در 10 عدد کیسه آورده شود. همین که علاءالدین این دستورات را به جن داد، لحظه بعد اسب و 40 برده و 10,000 سکه طلا در 10 کیسه و 6 کنیزک زیبارو که هر کدام لباسی برای مادر علاءالدین در داخل بخشای زربفتی بر روی سر داشتند، همه به علاءالدین تقدیم گردید. از این 10 کیسه سکه طلا 4 کیسه را علاءالدین به مادرش داد تا نیازهای شخصی خود را انجام دهد و 6 کیسه دیگر را به 6 کنیزک زیبا سپرد تا در طول راه آرام آرام میان مردم پخش کنند و قرار شد از 6 کنیزک 3 تن در سمت راست و 3 تن دیگر در سمت چپ مادر علاءالدین هنگام رفتن به قصر او را همراهی کنند. علاءالدین 6 کنیزک را به مادر داد و گفت اینها بردگان شما هستند و در این بخشه ها هم رخت های متعلق به شما را جای دادند. در این هنگام علاءالدین یکی از بردگان سیاه را به حضور سلطان فرستاد تا وقت شرفیابی را تعیین کند. برده با سرعت به قصر رفت و پاسخ داد که سلطان با بی‌صبری در انتظار دیدن علاءالدین است. علاءالدین سوار بر اسب شد و عزیمت خود را با تشریفات لازم به سوی قصر سلطان آغاز کرد. مردم برای تماشای او بر یکدیگر پیش دستی می کردند و کف می زدند، به خصوص که 6 برده مرتباً سکه طلا بین مردم پخش می کردند و مردم شور و حرارتی نشان می دادند. این هیجان و فریادهای تحسین‌آمیز تنها از سوی کسانی نبود که سکه ها را جمع می کردند، بلکه سایر مردم از این سخاوتمندی و جوانمردی علاءالدین که بر روی اسب جای گرفته بود و چنین مهری به مردم نشان می داد به شوق و شادی برخاسته بودند. کسانی که تا دیروز علاءالدین را در کوچه ها می دیدند که به ولگردی مشغول است، امروز او را با این وقار و موقعیت نمی شناختند. همه این تغییرات از برکت چراغ جادو بود که بهره‌گیری عاقلانه و به جا از چنان وسیله‌ای سبب پیشرفت و ترقی تدریجی دارنده آن گردیده بود. مردم می دانستند که علاءالدین همان کسی است که روز گذشته آن بردگان زیبا با لباس‌های جواهر نشان و تشت‌های جواهر از خانه او به قصر سلطان رفته بودند. عده‌ای که سررشته از اسب داشتند، تمام حواسشان متوجه اسب به میان باریک و گرانبهای او بود که می‌گفتند میلیون‌ها سکه ارزش دارد. همه مردم می‌گفتند سلطان دخترش را به علاءالدین می‌دهد، ولی هیچکس سخنی درباره اصل و نسب و خانواده علاءالدین به میان نمی‌آورد. و هیچ کس نسبت به او حسادت نمی‌ورزید و بر ثروت فراوان و موقعیت او رشک نمی برد. وقتی علایالدین وارد قصر شد و به حیاط رسید، بر حسب شیوه سلطنتی از عصر پیاده شد و مامورین تشریفات با مراسمی ویژه‌ای او را به حضور سلطان بردند. سلطان که علایالدین را با آن شکوه و لباس شاهانه و جواهر نشان دید و قامت و اندام برازنده او را نگریست و پوشاک ناچیز مادر او را به یاد آورد، بسیار شگفت زده شد و ظاهر هر دوی آنها برای سلطان حیرت آور بود. آنگاه سلطان از تخت پایین آمد و سه قدم هم به پیشواز علایالدین جلوتر آمد و اجازه نداد علایالدین در حضور او زانو بزند. سلطان علایالدین را با چهره گشاده در آغوش گرفت و محبت فراوان نشان داد. علایالدین برای دومین بار خواست به پای سلطان افتد، ولی این بار هم سلطان مانع شد و علایالدین را بین خود و نخست وزیر نشانید. علایالدین بعد از نشستن گفت: من خود را غلام سلطان می دانم. افتخار بزرگی که نصیب من شده است بر اثر لطف سلطان است، زیرا شأن و مقام من کوچکتر از آن است که یارای برابری با شکوه و جلال سلطنتی داشته باشد. این خواست پروردگار است که سلطان به من مهر می ورزند و خداوند عقل و دقت به من عطا کرده است تا به شاهزاده خانم که ارزش او بالاتر از هر گنجی است فکر کنم و چشمانم سعادت دیدار او را پیدا کنند. از ستارزدگی خود در خواستگاری پوزش می خواهم، زیرا عشق به شاهزاده صبر و بردباری را از من رو بوده است. سلطان در حالی که برای دومین بار علایالدین را در آغوش خود می فشرد گفت: پسرم، در علاقه مندی من نسبت به خودت تردید نکن. از این پس تو برای من بسیار عزیزی و از پشتیبانی من برخوردار خواهی بود. هم نشینی و گفتگو با تو ارزنده تر از تمام ارزش ثروت خود و ثروت تو می باشد. در این هنگام سلطان اشاره‌ای کرد و نوازندگان شروع به نواختن کردند. آنگاه سلطان از تخت به زیر آمد و علایالدین را به تالار پرشکوهی برد که جشن شاهانه‌ای در آنجا برپا بود. سلطان و علایالدین با یکدیگر هم سفره شدند و بزرگان مملکت و امیران به ترتیب مقامشان در جای خود ایستاده بودند و صحبت می کردند. سلطان چشم از علایالدین بر نمی گرفت و شیفته ی حالات و گفتار او بود. پس از پایان شام، عاقد و رئیس بالاترین دادگاه ها را به حضور سلطان آوردند و او هم ازدواج شرعی را جاری کرد و علایالدین و بدرالبدور را به همسری همیشگی یکدیگر درآورد. همه بزرگان و اعیان مملکت از کمالات و هوشیاری علایالدین در حیرت بودند و او را شایسته دامادی سلطان می دانستند. پس از پایان مراسم عقد، سلطان به علایالدین پیشنهاد کرد: شما می توانید در همین قصر شب را بگذرانید و مراسم زناشویی خود را انجام دهید و در همین قصر هم زندگی کنید. علایالدین تشکر کرد و گفت: اگر اجازه فرمایید اول در نزدیکی قصر سلطان قصری در شأن شاهزاده بنا کنم، بعد مراسم را انجام دهم، چون دوست دارم نزدیک سلطان باشم و بتوانم هر روز حضورتان عرض احترام نمایم. سلطان گفت: هر کجا دلت بخواهد بیتوانی زندگی کنی و خوشحال می شوم نزدیک یکدیگر باشین. علایالدین اجازه گرفت و مرخص شد و با همان تشریفات مراجعت کرد و به محض ورود به خانه جن را احضار کرد و به او گفت: می‌خواهم قصر پرشکوهی در مجاورت قصر سلطان بسازم که شایسته ی دختر پادشاه باشد و این قصر باید از سنگ‌های سماق، یشم، سبز، عقیق، لاجوردی و سنگ مرمر زیبا ساخته شود. در بالای تالار این قصر گنبدی باید بنا گردد که از هر چهار طرف دیوارهای آن به جای آجر از خشت طلا و نقره به طور یک درمیان ساخته شود. هر طرف آن دارای شش پنجره باشد که در نهایت ظرافت معماری ساخته شود و به جای شیشه همه آنها از الماس و یاقوت و زمرد باشد و به نحوی بنا شود که در تمام جهان مانند نداشته باشد. ورودی و اندرونی قصر بسیار بزرگ و طیف زیبایی منحصر به خودش باشد. باغ زیبا و بزرگی آن قصر را احاطه کند که از حیث گل و درخت و آب نما بی نظیر باشد و خزانه ای هم لبریز از تکیه های طلا و نقره تا زیر سقف پیشبینی شود. اتاقها و تالارها و دفاتر کار به تعداد کافی برای 4 فصل در آن پیشگیری شود و آشپزخانه های مجهز و تمیز برای تهیه انواع خوراکی ها و استبل ها با اسب های بیمانند و مهتران ورزیده و همچنین اساسیه و لوازم زندگی و چلچراغ های متعدد و کلیه نیازهای زندگی در آن موجود باشد.
انبارهای کافی برای اساسیه و لوازم زندگی به میزان اضافی، همچنین برده های مرد و زن برای پذیرای شاهزاده بدرالبدور آماده خدمت و موجود باشند.
روز بعد قبل از طلوع آفتاب همه خواسته های علایدین برآورده شده بود و جن او را دعوت کرد تا از قصر جدید بازدید کند. وقتی علایدین به قصر جدید رفت نمی توانست باور کند که آنچه را می بیند از آنچه که درخواست کرده بود به مراتب عالی‌تر و زیباتر است. در این قصر رویایی نگهبانان، افسران و خدمتکاران با لباس‌های گرانبها و مخصوص نظر بیننده را جلب می‌کردند. لباس خدمتکاران و افسران و بردگان به طبق کاری که انجام می‌دادند انتخاب شده بود. در این لحظه جن در برابر علایدین ظاهر شد و او را به خزانه برد. در خزانه گونی‌های بزرگ پول و اندازه‌ها و ارزش‌های گوناگون تا سقف روی هم انباشته بودند و خزانه‌دار را که مرد امینی بود به علایدین معرفی کرد. بعد استبل‌ها را نشان داد که بهترین اسب‌های دنیا با بهترین مهترها را در آن جای داده بود و لباس‌های بسیار زیبا بر تن آنها بود. از آنجا به انبارهای آذوقه که انواع خوراکی‌ها و زیورآلات و تجهیزات اسب‌های سواری در آنجا گرد آمده بود رفتند. علایدین تمام تالارها و قسمت‌های قصر را از پایین تا بالا بازدید کرد، مخصوصاً تالار اصلی را که دارای 24 پنجره بزرگ بود و چپ تالار از مرغوب‌ترین فرش‌های ابریشمی پوشیده بود. علایدین بسیار خوشنود شد، زیرا آنچه را می‌دید از حد انتظار او بالاتر بود. فقط فراموش کرده بود که مسافت بین قصر سلطان تا قصر خودش را با مخمل قرمز بپوشانند. وقتی جن این موضوع را شنید، در یک چشم به هم زدن این مسافت از مخمل قرمز پوشاند. وقتی دربان‌ها برای گشودن در قصر آمدند، از دیدن فرش مخمل بین دو قصر سلطان و علایدین در حیرت فرو رفتند و این خبر به گوش سلطان و امیران و وزرا رسید و همه برای تماشای آن در قصر جمع شدند. هنگامی که نخست وزیر این صحنه جالب را دید، به سلطان گفت چنین کاری فقط با جادوگری امکان پذیر است که در یک چشم به هم زدن بتوان این مسافت را با مخمل پوشاند. سلطان گفت جادوگری یعنی چه؟ علایدین ثروت بی اندازه‌ای دارد و با ثروت بسیار هر کاری امکان پذیر است. وقتی علایدین از وسط جدید خود به خانه بازگشت، به مادرش گفت رخت‌های تازه خود را بپوش و به اتفاق برده‌ها و ندیمه‌های خود به قصد سلطان برو و بگو که قصد دارد همراه شاهزاده خانم امشب به قصد تازه علایدین برود.
مادر علایدین که برده‌هایش او را همراهی می‌کردند به سوی قصد سلطان رفته پار شد. علایدین هم بر اسب خود سوار شد و خانه پدری خود را برای همیشه ترک کرد و به قصد جدید رفت که در آنجا با شاهزاده بدرالبدور زندگی کند و چراغ جادوی خود را نیز همراه خود به قصد جدید برد.
نگهبانان قصد ورود مادر علایدین را به آگاهی سلطان رساندند. سلطان هم دستور داد نوازندگان به نوازندگی مشغول شوند و طبل‌ها به صدا درآیند و سر صدای شادی و جشن در همه شهر برپا گردد. تمام شهر را چراغانی کردند و دکانداران دکانهای خود را آیین بستند و با فرش‌های زیبا آراستند و همه جا روشنایی و نوای موسیقی بود. همه مردم در خیابان‌ها و خانه‌های خود به پایکوبی و شادمانی پرداختند و در فاصله بین قصر سلطان و قصر علایدین جمع شده بودند تا قصر جدیدی را که علایدین در یک کشف به هم زدن بنا کرده بود تماشا کنند. همه اهالی از زیبایی و شکوه آن شگفت‌زده شده بودند. مادر علایدین با تشریفات و احترامات سلطنتی در قصر سلطان استقبال شد و خواجه باشی او را به عمارت شاهزاده خانم راهنمایی کرد. شاهزاده خانم به پیشواز آمد و مادر علایدین را در بالای تالار جای داد و ندیمه‌های او مشغول آرایش شاهزاده خانم شدند. علایدین هم وارد شد و بعد از او سلطان هم به دیدن شاهزاده خانم آمد. مادر علاءالدین که بانوی سالخورده‌ای بود نقاب خود را از چهره بر نمی داشت، ولی هنوز آثار زیبایی دوره جوانی در سیمای او دیده می شد. سلطان که چند بار مادر علاءالدین را در لباس و ظاهر فقیرانه دیده بود، اینک که مانند شاهزاده خانم ها لباس پوشیده بود، سلطان را به تحسین و تعجب واداشت و نتیجه گرفت که علاءالدین جوان دقیق و منظمی است. عاقبت لحظه رفتن شاهزاده خانم فرا رسید و با سلطان و ملکه خداحافظی کرد و در حالی که مادر علاءالدین در سمت چپ او بود، 100 ندیمه و کنیزکان زیبا با لباس‌های بسیار گرانبها او را بزغه می‌کردند و دسته‌های نوازندگان به نواختن مشغول بودند و به دنبال آنها 100 خواجه و 100 نگهبان در دو ردیف به سوی قصر علاءالدین در حرکت بودند. سپاهداران جوان با مشعل‌های روشن در هر طرف آنها را همراهی می‌کردند که روشنایی مشعل‌های آنها با روشنایی قصر علاءالدین در هم آمیخته و همه جا را چون روز روشن کرده بودند. بدین ترتیب شاهزاده خانم روی مخمل قرمز قدم گذاشت و به سوی قصر روانه گشت. گروه نوازندگان قصر علاءالدین هم بر نوای موسیقی نوازندگان قصر سلطان افزوده شد و نغمه موسیقی و ترانه‌های گوناگون شادی بسیاری برای جمعیت در درون دو قصر و مردم تماشاچی فراهم آورده بود. علاءالدین به پیشواز شاهزاده خانم آمد و خوشحالی خود را از این جشن سرکنده به او ابراز کرد و دست او را بوسید و گفت: زیبایی شما سبب شد که من گستاخانه درخواست ازدواج کنم. بدرالبدور هم پاسخ داد: هر چه پدرم بگوید من اطاعت می‌کنم. وقتی همگی وارد تالار پذیرایی قصر شدند، از تزئینات و زیورالات و هزاران شمع روشن در قندیل ها مپود شدند. شام شاهانه ای توسط جن تهیه شده بود. تمام بشقاب ها و ظرف ها از طلای ناب بود و بهترین خوراکی ها و نوشابه و عالی ترین شراب ها به حد وفور موجود بود. قفسه ها و اشکاف های بسیار مجلل کار استادان هنرمند در هر گوشه دیده می شد که از گرانبهاترین اشیاء کمیاب انباشته بود. ثروت و زیبایی به حدی بود که شاهزاده خانم با حیرت می گفت: قصد پدرم با همه اساس و اشیای زیبایش با زیبایی و ثروت اینجا قابل قیاس نیست. دسته نوازندگان مخصوص با آواز بانوان خواننده در تمام مدتی که میهمانان مشغول شام خوردن بودند، بدون وقفه مشغول انجام وظیفه بودند. شاهزاده خانم نمی دانست که این بانوان خواننده و نوازنده پریهایی بودند که جن چراغ جادو آماده کرده بود. پس از پایان گرفتن شام عروسی، گروه رقاصه ها روی صحنه آمدند و رقص های محلی و انواع رقص ها را ارائه دادند و هنرنمایی های بسیار کردند. هنگام نیمه شب، علاءالدین دست بدرالبدور را در دست گرفت و به رقصیدن پرداختند و طبق شیوه کشور چین، رقصیدن عروس و داماد نشانه پایان جشن است. آنگاه علاءالدین شاهزاده خانم را به خوابگاه مخصوص راهنمایی کرد و ندیمه ها لباس شاهزاده خانم را درآوردند و همراهان علاءالدین هم لباس های او را از تنش درآوردند و هر دو برای انجام مراسم زناشویی هم بستر شدند. صبح روز بعد خدمتکاران مخصوص لباس تازه و بسیار گرانبهایی برای علاءالدین آوردند که از ظرف های روز پیش با شکوه تر بود. آنگاه علاءالدین سوار بر اسب شد و به قصر سلطان رفت و صدها برده و نگهبان او را همراهی می کردند. سلطان با احترامات زیاد او را در آغوش گرفت و در روی تخت نشانید. آنگاه علاءالدین سلطان را دعوت کرد که برای صرف صبحانه به اتفاق ملکه و نخست وزیر و سایر وزیران به قصر او بیایند. سلطان هم پیاده با همان افراد به قصر علاءالدین رهسپار شد. وقتی سلطان وارد تالار 24 پنجره گردید و آن همه جواهرات را دید که همه پنجره ها از درون و بیرون آراسته بودند، غرق در شگفتی شد. بعد سلطان به نخست وزیر گفت: هرگز فکر نمی کردم روزی چنین قصر با شکوهی در همسایگی قصر خود ببینم. تمام دیوارها با خشت طلا و نقره بنا گردیده و چنین قصری در دنیا وجود ندارد. نخست وزیر پاسخ داد: تا دو روز پیش که سلطان موافقت با دامادی علاءالدین فرمودند، چنین قصری وجود نداشت. اما علاءالدین در یک شب آن را به وجود آورده است و این یکی از عجایب روزگار است که قصری با این عظمت که همه اش از جواهر است با این سرعت بنا گردد. سلطان پنجره های جواهر نشان را شماری کرد و متوجه شد که 23 عدد آن کامل و آماده است، فقط یک پنجره ناتمام مانده است. سلطان علت نیمه تمام ماندن آن پنجره را از علاءالدین پرسید. پیش از آن که علاءالدین سخنی بگوید، نخست وزیر پاسخ داد حتما وقت کافی برای تکمیل آن نداشته است. سلطان گفت تصور می کنم استادان کار بر اثر فراموشی یا غفلت آن را نیمه تمام گذاشتند. علاءالدین پاسخ داد من آن را ناتمام گذاشتم تا سلطان آن را به اتمام رسانند و این نشانه باشد که تمام کننده کار این پنجره ها و قصر سلطان بوده است. سلطان گفت اگر چنین نیتی در کار بوده من با شوق تمام این کار را خواهم کرد و سلطان دنبال هنرمندان در رشته جواهرسازی و طلاکاری فرستاد تا پنجره ناتمام را به پایان برسانند.
شاهزاده خانم به تالار وارد شد. آنگاه دو سفره بزرگ جداگانه گستراندند. در سر یک سفره سلطان و نخست وزیر و علاءالدین و بزرگ‌بدور نشستند و در سر سفره دیگر وزیران و مقامات مهم دربار مشغول خوردن صبحانه شدند. بزرگ‌بدور در نخستین روز پس از شب عروسی بسیار خوشنود و خوشحال بود.
وقتی سلطان از سر صبحانه برخاست، هنرمندان جواهرسازی و طلاکاری به حضور آمدند و سلطان دستورات لازم برای اتمام پنجره را به آنها داد و آنها مشغول به کار شدند. ولی آنجا جواهر به کار بردند باز هم نیاز به جواهر بیشتر داشتند. سلطان همه جواهراتی را که علاءالدین به او هدیه کرده بود در اختیار معماران قرار داد، اما باز هم برای تکمیل پنجره کفایت نکرد. سلطان دیگر چاره‌ای برای این کار به نظرش نمی رسید. علاءالدین که می دانست انجام و تکمیل پنجره خارج از قدرت سلطان و معماران اوست، به معماران دستور داد آنچه جواهر به کار برده اید آنها را از محل خود بیرون آورید تا علاءالدین خودش آن پنجره را تکمیل کند. آنها هم در ظرف چند ساعت جواهرات سلطان را که مدت 6 هفته در کار گذاشته بودند بیرون آوردند و به قصد سلطان برگرداندند. وقتی علاءالدین تنها شد به سراغ چراغ جادو رفت و آن را مالش داد و جنحاضر شد. علاءالدین گفت میخواهم این پنجره نیمه تمام مانند 23 پنجره دیگر کامل و جواهر نشان باشد. جن پاسخ داد اطاعت میشود و ناپدید شد و در ظرف یک چشم به هم زدن پنجره کامل گردید. علاءالدین دید که این پنجره هم مانند سایر پنجره ها شده است. جواهرکاران سلطان جواهرات را به او برگرداندند و گفتند چون ما نتوانستیم به ظرافت و استادی به کار رفته در بقیه 23 پنجره پنجره ناتمام را درست کنیم، علاءالدین دستور داد جواهرات شما را برگردانیم تا خودش آن را تکمیل کند. سلطان به نزد علاءالدین رفت و علت تصمیم او را در این مورد جویا شد. علاءالدین پاسخ داد چون شما به قدر کافی از آن جواهرات نداشتید بنابراین باید خودم این کار را می کردم. حالا بفرمایید ببینید به نظر شما پنجره چگونه تکمیل شده است. سلطان نزدیک پنجره رفت و زیبایی و هماهنگی آن با 23 پنجره دیگر بسیار خوشنود شد و گفت شما در یک لحظه سخت‌ترین کارها را انجام می دهید و من کسی مانند شما را ندیدم. آنگاه علاءالدین را در آغوش گرفت و بوسید. وقتی سلطان به قصد خود مراجعه کرد، نخست وزیر را در انتظار دید. سلطان شگفتی و تحسین خود را از پنجره‌ای که به خوبی و استادی کامل اتمام یافته بود برای نخست وزیر بیان کرد. نخست وزیر معتقد بود که کارهایی که علاءالدین انجام می‌دهد حتما از روی جادوگری است، وگرنه کسی نمی‌تواند با این سرعت کارهای به این بزرگی انجام دهد. سلطان گفت علاءالدین مرد توانا و دانایی است و تا از روی حس
صفحه 919 سلطان به نزد علاءالدین رفت و علت تصمیم او را در این مورد از او جویا شد. علاءالدین پاسخ داد چون شما به قدر کافی از اون جواهرات نداشتید، بنابراین باید خودم این کار را به عهده می گرفتم. حالا بفرمایید ببینید به نظر شما پنجره چگونه تکمیل شده است؟ سلطان نزدیک پنجره رفت و از زیبایی و هماهنگی آن با 23 پنجره دیگر بسیار خوشنود شد و گفت: شما در یک لحظه سخت‌ترین کارها را انجام می دهید و من کسی را مانند شما ندیده ام. آنگاه علایدین را در آغوش گرفت و بوسید. وقتی سلطان به قصد خود مراجعت کرد، نخست وزیر را در انتظار دید. سلطان شگفتی و تسلیم خود را از پنجره‌ای که به خوبی و استادی کامل اتمام یافته بود برای نخست وزیر بیان کرد. نخست وزیر معتقد بود که کارهایی را که علایدین انجام می دهد حتما از روی جادوگری است، وگرنه نمی تواند با این سرعت کارهایی به این بزرگی انجام دهد. سلطان گفت: علایدین مرد توانا و دانایی است و تا از روی حسادت می گویی علایدین جادو می کند. سلطان هر روز صبح که از خواب برمی خواست، اول از همه از پنجره قصر خود قصر علایدین را تماشا می کرد و از زیبایی و شکوه آن لذت می برد. علایدین هم بعضی روزها از قصر خود به شهر می رفت و در مسجدها و نماز مردم شرکت می کرد و چند بار هم نخست وزیر و بلندپایگان دربار را به خانه خود دعوت کرد. هر بار که علایدین از خانه خارج می شد، دو تن از غلامان خود را همراه می برد و در طول راه غلام ها سکه بین مردم پخش می کردند. همه اهالی شهر علایدین را می شناختند و از سخاوت و جوانمردی او تعریف ها می کردند. رفته رفته شهرت او در شهر بیش از شهرت سلطان گردید. علایدین آنچنان به مردم خوش‌رفتاری و محبت می کرد و به آنها یاری و کمک نشان می داد که همه اهالی شهر و اطراف علاقه بسیاری به او پیدا کردند و حتی در مرزهای کشور شورش های آغاز شده بود که علایدین با سپاهی تمام شورش ها را به زودی فرو نشاند، به طوری که مایه شگفتی سلطان شد. علایدین پیروزمندانه به پایتخت بازگشت، اما همواره با فروتنی و ادب رفتار می کرد و نام او در سراسر کشور شناخته شد. سالهای متوالی او با خوبی و خوشی زندگی می کرد و آوازه شهرت او همه جا رفته بود. در هفته یکی دو بار هم به شکار در اطراف شهر می رفت و روزگار را با خوشنودی می گذرانید، تا اینکه جادوگر آفریقایی پس از سالها به فکر علایدین و چراغ جادو افتاد. گرچه او تصور می کرد علایدین در همان جایگاه زیرزمینی به هلاکت رسیده، اما برای اطمینان بیشتر با دستگاه جادوگری خود به بررسی دقیق تری پرداخت و برخلاف انتظارش دستگاه نشان داد که علایدین زنده است و به مقام و ثروت فراوان رسیده و با دختر سلطان هم ازدواج کرده است. جادوگر با آگاهی از این واقعیت طوفانی از خشم در دلش برپا شد و رنگ صورتش تغییر کرد و گفت: علایدین حتما از خاصیت این چراغ جادو آگاه شده است و او نباید از دست چند سالها زحمت و پژوهش من بهره برداری کند. من باید خودم را به او برسانم و چراغ را از چنگ او بیرون آورم. روز بعد وسایل سفر آماده کرد و بدون آنکه در محلی رفع خستگی کند، با سرعت به سوی کشور چین به حرکت درآمد، تا آنکه پس از مدتی دراز خود را به پای تخت رساند و در کاروانسرایی منزل کرد. روز بعد از ورود به خیابان‌های شهر رفت و درباره علایدین از اهالی شهر به پرسش پرداخت. بعد از مدتی به محلی رفت که مردم به نوشیدن نوشیدنی‌های گرم مشغول بودند. جادوگر در آن محل به سخنان مردم گوش داد و شنید که درباره قصر جدید علایدین تعریف‌ها می‌کنند. جادوگر از یکی از آنها درباره قصر پرسش‌هایی کرد. آن شخص پاسخ داد: معلوم می‌شود تازه به این شهر آمده‌ای که از قصر علایدین بی‌خبری. این قصر یکی از شگفتی‌های جهان است و همه اهالی مملکت از آن آگاهی دارند و در دنیا مانند ندارد. جادوگر از شخصی که با او صحبت می‌کرد راه قصر علایدین را پرسید. آن شخص هم با خوشحالی زیاد راه را به جادوگر نشان داد و او هم خود را به قصر رساند. وقتی به آنجا رسید و عظمت آن را دید، فهمید که آن را جن چراغ جادو ساخته و موجب شهرت و ثروت علایدین شده است. جادوگر از آنجا به همان کاروانسرای محل سکونت خود بازگشت و با علم جادوی خود پی برد که علاءالدین چراغ جادو را در گوشه‌ای پنهان نگه داشته است. آنگاه با خود گفت: من با تدبیر خود چراغ را به دست می آورم و علاءالدین را دوباره به زندگی قبلی خودش برگردانم. از وقت بعد علاءالدین در این هنگام به شکار رفته بود و سفر او 8 روز طول می کشید. جادوگر نزد کاروان سرادار رفت و به او گفت: من قصر را از بیرون تماشا کردم، بسیار زیباست و خیلی میل دارم صاحبش را ببینم. کاروان سرادار گفت: علاءالدین صاحب قصر هر روز به مردم اجازه می دهد به قصر او بروند، ولی اینک 3 روز است که به شکار رفته و تا 5 روز دیگر هم بنده می گردد. جادوگر خوشحال شد و گفت: بهترین فرصت برای من است و نباید آن را از دست بدهم. آنگاه به بازار رفت و 12 عدد چراغ نو از دکان چراغ سازی خریداری کرد و در داخل کیسه‌ای گذاشت و بیرون آمد و چراغ‌ها را بسیار شفاف و تمیز کرد. روز بعد چراغ‌ها را برداشت و به کنار قصر علاءالدین آمد و فریاد کرد: چراغ نو با چراغ کهنه عوض می‌کنیم. هر کس چراغ کهنه‌ای به من بدهد، من هم چراغ نو به او می‌دهم. به فریاد جادوگر مردم رهگذر و بچه‌های کوچه دور او جمع شدند و فکر کردند این آدم باید دیوانه و یا ابله باشد که چراغ نو را با چراغ کهنه تمیز کند. جادوگر اهمیت نمی‌داد که این همه جمعیت دور او جمع شده و او را دیوانه و یا احمق تصور می‌کنند. او می‌خواست به هدف خود که همان چراغ جادو بود برسد. اتفاقا شاهزاده خانم در تالار 24 پنجره نشسته بود که صدای جادوگر به گوش او رسید، اما سر و صدای مردم کوچه مانع شد که او بفهمد چراغ فروش چه میگوید. شاهزاده خانم به یکی از کنیزان گفت: برو بیرون ببین این مرد چه میگوید. کنیزک از قصر بیرون شد و بعد از مدتی در حالی که میخندید گفت: چراغ فروش چراغهای نورا با چراغهای کهنه عوض میکند و بچه ها و مردم دور او جمع شده اند و او را مسخره می کنند. در این موقع یکی از کنیزان گفت: راستی من چراغ کهنه ای در گوشه ای از این قصر دیدم. فکر می کنم مالک آن هر کس باشد خوشنود خواهد شد اگر به جای آن چراغ تازه ای